ساعت 3 ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. ترکیه و عربستان چندین قرارداد از جمله فروش پهپاد امضا کردند. مجید توکلی فعال سیاسی به 6 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد. و سخنگوی قوه قضاییه آزادی 2 متهم فساد مالی را تایید کرد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در جریان سفر به عربستان چندین قرارداد تجاری و نظامی از جمله فروش پهپاد امضا کرد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 27 تیر ماه با پرسود خواندن این قراردادها از تلاش آنکارا برای افزایش مزایای اقتصادی در بهبود روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، تفاهم نامه‌ها و قراردادهای امضا شده میان دو کشور عمدتاً در حوزه انرژی، املاک و سرمایه گذاری هستند. آقای اردوغان که روز دوشنبه وارد ریاض شده بود، امروز به قطر سفر خواهد کرد و روز چهارشنبه وارد امارات متحده عربی خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه، مجموع صادرات این کشور به عربستان، قطر و امارات طی 5 ماه نخست سال جاری میلادی با رشدی 45% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 4 میلیارد دلار بوده است. صادرات ترکیه به عربستان در همین بازه زمانی تقریباً 10 برابر شده است. در خبر دیگر، مجید توکلی فعال سیاسی به 6 سال زندان برای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شد. آقای توکلی با اعلام این خبر در توییتر نوشت شعبه 28 دادگاه انقلاب امروز سه‌شنبه این حکم را به وکیل او ابلاغ کرده است. به نوشته این فعال سیاسی و همچنین به 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، 2 سال ممنوعیت اقامت در تهران و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که بسیاری از کنشگران از جمله مجید توکلی حتی بدون آنکه در اعتراضات سال گذشته حضور داشته باشند با بازداشت پیشگیرانه که عملی غیرقانونی است مواجه شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آزادی هادی رضوی متهم پرونده فساد در بانک سرمایه و حسین فریدون را تایید کرده است. مسعود ستایشی امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری با اشاره به محکومیت هادی رضوی به 20 سال حبس و رد مال 72 میلیارد تومانی گفت او از سال 98 در زندان بوده، در سال 1400 اعاده دادرسی او پذیرفته شده و فعلا به موجب قانون آزاد است. هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر سابق کار ایران متهم است که از سال 91 تا 94 با پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه حدود 107 میلیارد تومان از شبکه بانکی کشور خارج کرده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره پرونده حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت او 22 تیر ماه با استفاده از ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری به علت بیماری خارج از زندان بستری و تحت درمان است. مسعود ستایشی اعلام کرده اگر کسی مشکلی دارد قوه قضاییه نمیتواند او را نگه دارد. سخنگوی قوه قضاییه در حال این ادعا را مطرح میکند که مقامات قضایی از دسترسی صدها زندانی سیاسی مبتلا به بیماری به خدمات پزشکی ممانعت به عمل میآورند. اما در پی خروج روسیه از توافق صادرات غلات، اوکراین خواستار حمایت بین‌المللی از ادامه صادرات دریایی محصولات کشاورزیش شد. از آنجا که اوکراین از مهمترین تأمین کنندگان غلات و روغن آفتابگردان در بازار جهانی است، کاهش صادرات این کشور احتمالاً بار دیگر به رشد بهای مواد غذایی خواهد انجامید. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور اوکراین در پی گفتگوی تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورهای مسئول باید برای تأمین امنیت غذایی در جهان از ادامه رفت آمد آزاد کشتی‌های باری در دریای سیاه حمایت کنند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدئویی خود تأکید کرد اجرای توافق غلات بدون مشارکت روسیه نیز امکان پذیر است. به گفته وی، اگر عده‌ای در کرملین باورشان شده، آنها تصمیم می‌گیرند در کشورهای دیگر نان روی میز مردم باشد یا نه، جهان فرصت یافته ثابت کند باجگیری در مسئله امنیت غذایی کارآمد نیست.
ماємо можливість показати, що шантаж не дозволений нікому.
دولت اوکراین برای بیمه کشتی‌های باری صندوق ویژه تشکیل داده و انتظار دارد خروج محصولات کشاورزی از دریای سیاه با نادیده گرفتن مخالفت‌های روسیه ادامه یابد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، دوشنبه به خبرنگاران گفت آمریکا برای پایان محاصره بندرهای اوکراینی توسط روسیه اقدام نخواهد کرد و مشارکت ترکیه نیز بررسی نمی‌شود. او در این حال اذعان کرد این محاصره و قطع صادرات دریایی اوکراین بر مصائب میلیون ها نفر در جهان می افزاید و به دلیل رشد احتمالی قیمت ها برای همه محسوس خواهد بود. او مسئولیت کامل این شرایط را بر عهده روسیه نهاد.
Russia's decision to resume its effective blockade of Ukrainian ports and prevent this grain from getting to markets will harm people all over the world.
روسیه و اوکراین دقیقاً یک سال پیش با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد درباره اثرگیری صادرات کشاورزی اوکراین از طریق دریای سیاه توافق کردند. اما حتی پیش از خروج از این توافق، روسیه با ممانعت از عبور و مرور و بازرسی کشتی‌های تجاری در اجرای این توافق سنگ‌اندازی می‌کرد. موسکو درخواست کرده بود موانع بیمه مالی و بانکی که بر اثر تحریم‌های غرب به وجود آمده رفع شود. سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، علناً گفت دلیل خروج روسیه از توافق غلات عدم تحقق مطالباتش بود. بر اساس آمار سازمان ملل، در چارچوب توافق غلات حدود 33 میلیون متر مکعب بار از بندرهای اوکراینی خارج شده بود. غیر از صادرات مستقیم به حدود 30 کشور، بیش از 700 هزار تن گندم تحت نظارت برنامه جهانی غذا به فقیرترین کشورهای آفریقا و خاورمیانه منتقل شده. به برآورد این نهاد بین المللی، از آنجا که اوکراین حدود 10% گندم، 15% ذرت، 13% جو و بیش از 50% روغن آفتابگردان در بازار جهانی را تأمین می‌کند، 400 میلیون نفر در سراسر جهان به ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین وابستند. شب گذشته روسیه با پرتاب 6 موشک و 36 پهپاد انتحاری ساخت ایران بندرهای اودسا و میکولاییف در دریای سیاه را هدف حمله قرار داد. وزارت دفاع روسیه این حمله را تلافی حمله به پل کرمه اعلام کرد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
کاخ سفید و دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کردند که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در جریان مکالمه تلفنی با بنیامین نتانیاهو او را به ایالات متحده دعوت کرده است. امروز سه‌شنبه نیز اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری اسرائیل، برای دیداری رسمی وارد واشنگتن شده است. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، امروز سه‌شنبه در کاخ سفید میزبان اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل خواهد بود. هر دوی رؤسای جمهور آمریکا و اسرائیل پیشتر به طور علنی از برنامه‌های جنجالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای بازنگری در سیستم قضایی این کشور انتقاد کردند. سفر هرتزوگ به واشنگتن یک روز پس از گفتگوی تلفنی بایدن با نتانیاهو و دعوت از وی برای دیدار از ایالات متحده در پاییز امسال انجام می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که تأخیر جو بایدن در دعوت از نخست وزیر اسرائیل دو دلیل عمده داشته که اولین آنها طرح تغییرات قضایی است که دولت راست افراطی نتانیاهو دنبال می‌کند و دلیل دوم نیز گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری است. نتانیاهو بیش از 6 ماه قبل به قدرت بازگشت، اما بایدن تاکنون از دعوت او خودداری کرده بود. این مدت در حالی که خشونت‌ها در کرانه باختری افزایش یافته است، اقدامات مقامات دولت اسرائیل که به شهرک‌نشین‌ها اجازه برپایی ایست‌های بازرسی می‌دهند و همچنین اظهارات تنش‌آفرین اعضای کابینه نتانیاهو انتقاد مقامات آمریکایی را به دنبال داشته. دولت اسرائیل میگوید که آقای نتانیاهو به آقای بایدن اطمینان داده است که او تلاش می‌کند یک اجماع عمومی گسترده در رابطه طرح تغییرات قضایی ایجاد کند. این در حالی است که طرح یاد شده اعتراضات ضد دولتی گسترده‌ای را در اسرائیل موجب شده و معترضان آن را به منزله از بین بردن دموکراسی در کشور دانستند. از سوی دیگر، اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، نیز خواهان مصالحه در زمینه اصلاحات قضایی شده است. بسیاری از گروه‌های یهودی در آمریکا و همچنین قانونگذاران حزب دموکرات نیز درباره این طرح ابراز نگرانی کردند. بازدید از کاخ سفید معمولاً رویه‌ای رایج در اسرائیل پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر است، اما تأخیر در دعوت از نتانیاهو به واشنگتن در هفته‌های اخیر تبدیل به بحرانی در اسرائیل شده و مخالفان دولت نتانیاهو این را نشانه ای از تیره شدن روابط با ایالات متحده می دانند. قرار است اساق هرتسوگ با کاملا هریس و رهبران کنگره نیز دیدار کند. همچنین او روز چهارشنبه در کنگره به مناسبت جشن 75 سالگی اسرائیل سخنرانی خواهد کرد.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو در رابطه با حضور رئیس جمهوری اسرائیل در واشنگتن. اما همزمان اعتراضات در اسرائیل هم نسبت به تصویب اولیه لایحه کابینه بنیامین نتانیاهو برای تغییرات قضایی در این کشور همچنان ادامه داره. لایحه مذکور باعث برپایی اعتراضات ضد دولتی گسترده‌ای در اسرائیل شده و معترضان آن را به منزله از بین بردن دموکراسی در این کشور دانستند. همکارم ایلیا جزایری که مسائل منطقه رو دنبال می‌کنه به دقت اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا اگه موافقی با مسئله دعوت آقای نتانیاهو به کاخ سفید شروع بکنیم.
بله مهدی، اینطور که در خبرها دیدیم مسئله خبر دعوت رو دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده، اما بیانیه که کاخ سفید منتشر کرده و درش پرداخته به گفتگوی تلفنی آقای بایدن و آقای نتانیاهو اشاره نکرده به اینکه دعوت شده از آقای نتانیاهو برای سفر به اسرائیل. خب همونطور که گفتیم مسئله دعوت از آقای نتانیاهو خبرساز شده، به تأخیر افتاده تا اینجای کار. آقای بایدن پیش از این از راه آقای بلینکن وزیر خارجه اسرائیل پیام فرستاده بود برای آقای نتانیاهو و ابراز نگرانی کرده بود از اصلاحات قضایی که آقای نتانیاهو میخواد انجام بده و اونها رو هشدار داده بود که میتونه تأثیر بذاره بر روابط میان اسرائیل و آمریکا، روابطی که بنابر بیانیه آقای وزیر خارجه آمریکا بیانیه روابطی برادرانه است، اما این اصلاحات میتونه مسئله دموکراسی در اسرائیل رو تحت شعاع قرار بده.
و ایلیا مسئله اعتراضات همکنون در چه وضعیتی هستش؟ هفته گذشته اعتراضات شکل گسترده‌ای به خودش گرفت و تعداد زیادی هم در اسرائیل بازداشت شدن. همکنون وضعیت چگونه است؟
امروز مهدی در مناطق مختلفی از اسرائیل شاهد برگزاری تظاهرات هستیم. از ساعت 7 صبح به وقت محلی این تظاهرات شروع شده. معترضان ساختمان وزارت دفاع رو محاصره کردند و شهر حیفا هم شاهد تظاهرات بزرگی است. در اون شهر بنابر گزارش ها معترضان دارن سعی میکنن راه‌های اصلی رو ببندن، از جمله تل آویو همچنین شاهد تظاهراتی است و برای بار دوم معترضان دارن سعی میکنن مسیر تل آویو به اورشلیم رو قطع کنن. معترضان بر این عقیده هستن که با این اقدامشون میتونن جلوی اصلاحات قضایی رو بگیرن و همچنین اونها هشدار دادن به دولت که اگر پیش بره در مسیر تصویب لوایح اصلاحات قضایی به حرکت تازه خودشون ادامه میدن. مهدی، پلیس اسرائیل اعلام کرده که امروز دست کم 12 تن از معترضان رو از ساعت‌های صبح تا الان بازداشت کرده و همچنین دولت هشدار داده به معترضان و اونها رو آشوبگر نامیده. به نظر میرسه تا زمانی که این مسئله حل و فصل نشه این تظاهرات و اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. اسحاق هرتسوگ رئیس جمهور اسرائیل که الان در آمریکا به سر میبره بارها تلاش کرده میانجیگری کنه میان اپوزیسیون و معترضان برای ایجاد یک راه حل میانه، اما این تلاش‌ها تا اینجای کار نتیجه بخش نبوده.
و خود آقای نتانیاهو یا کابینش واکنشی داشتن نسبت به این اعتراضاتی که گسترده‌تر هم داره میشه در اسرائیل نسبت به اصلاحات قضایی؟
بله، اینها رو آشوبگری و خرابکاری مینامند. آقای نتانیاهو و کابینش میگن که هدفشون از اصلاحات این هست که جلوی قضاتی رو بگیرن که اینها مانع تراشی میکنن در برابر فعالیت‌های دولت، اما معترضان معتقدن که آقای نتانیاهو میخواد از محاکمه‌های پی در پی که باهاش مواجه است به خاطر اتهام‌های فساد از زیر اینها در فرار کنه و بتونه جلوی این محاکمه‌ها رو بگیره. از جمله اینکه در اسرائیل دستگاه قضایی بسیار دستش باز هست و میتونه جلوی بعضی برنامه‌های دولت رو بگیره و بارها ما شاهد این اتفاقات بودیم. و معترضان معتقدند که آقای نتانیاهو اگر پیش بره به سمت اصلاحات حکومتی دیکتاتوری ایجاد خواهد شد، چیزی که آقای نتانیاهو قبول نداره و میگه به دنبال ایجاد توازن میانه قوا و دستگاه اجرایی کشور
پس با آشوبگر نامیدن معترضان از سوی آقای نتانیاهو میگن که تو اشاره کردی، خود آقای نتانیاهو و کابینش گویا قصد عقب نشینی از این لایحه را ندارن.
نه، حتی در بیانیه‌ای که منتشر کردن بعد از صحبت‌ها با آقای نتانیاهو اعلام کردن که میخوان پیش برن به سمت اصلاحات و در هفته آینده مرحله دوم لایحه رو برای تصویب به پارلمان و یا به همون کنیست خواهند برد.
و در مقابل هم به نظرت آیا معترضان هم پیشروی خواهند کرد در اعتراضاتشون؟ چون حرف از اعتصاب عمومی هم در میان بود.
اتفاقا بیانیه صادر کردن در این زمینه و با تأکید بر ادامه اعتراضا گفتن در روزهای آینده میخوان سعی کنن دست ایستگاه قطار رو متوقف و تعطیل کنن.
بسیار سپاسگزارم از اتیلیا جزایری از اینکه در استودیو حضور داشتی و همچنین سپاسگزار از شما شنوندگان رادیو فردا برای همراهیتون.